zarhoda. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به جدیت ایران در پاسخ به تجاوز و البته افزایش تحرکات و رایزنی های غربی ها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس‌های تلفنی وزیران امور خارجه آلمان، انگلیس و استرالیا خاطر نشان کرد وقتی رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون های وین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک را نقض می کند و شورای امنیت نیز قادر به صدور یک بیانیه در محکومیت حمله تروریستی به سفارت ایران در دمشق نیست، دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تصریح کرده است ایران به دنبال گسترش دامنه جنگ نیست، اما بازگشت امنیت پایدار در منطقه حساس غرب آسیا و مهار رهبران جنگ طلب و نامتعادل رژیم صهیونیستی و توقف پایدار جنایات جنگی این رژیم علیه باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن مرتبط است. اما قطعی بودن پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی چه شرایطی را به وجود آورده است؟ سهیل کثیر نژاد کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید:
به صورت کلی میتونیم بگیم که از موقعی که خروج غیرمنتظره بخش اعظم نیروهای اسرائیل از غزه اعلام شد و رسانه‌ای شد و بعدش این واکنش هایی که در رابطه با انتقام اوج گرفت به شدت، یک فضای کلی رو توی این رسانه ها اهم از رسانه رسمی و غیر رسمی ایجاد کرده که دو تا مشخصه اصلی داره. یکی اون حراس و در واقع بیمیه که به صورت گسترده توی جامعه اسرائیل وجود داره و نه تنها بعد از گذشت تقریبا 10 روز، بیشتر از 10 روز کم نشده، بلکه با همون شدت مونده و حتی بیشتر هم شده. از اون طرف یک روح یأس و ناامیدی رو هم تو جامعه اسرائیل افزایش داده، به خاطر اینکه خب برداشت عموم مردم و بسیار از رسانه‌ها هم حتی این بوده که خب ما بالاخره 6 ماه وارد جنگی شدیم که ابتداش با یک شکست سنگین بود، یا شکست سنگین اطلاعاتی و نظامی، و بعد 6 ماه جنگیدیم، در پایانش به هیچ کدوم از اهدافمون نرسیدیم و حالا از غزه اومدیم بیرون. و این در شرایطیه که نه تنها تهدیدها از روی اسرائیل کم نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. یعنی این تهدیدها هم از حیث کیفی افزایش پیدا کرده، تهدیدی که الان از سمت ایران متوجه اسرائیل هست به مراتب کیفی‌تر از تهدیدیه که از سمت نیروهای مقاومت کاملا متفاوت شد شرایط و به ضرر اسرائیلی‌ها تموم شد. هم از حیث کمیت این تهدید باز شدت بسیار زیادی داره، هم از حیث اثری که و پیامدهایی که بر روی جامعه اسرائیل خواهد گذاشت. این یک به نوعی میشه گفت نارضایتی تو جامعه اسرائیل ایجاد کرد و از اون طرف یک یأس و ناامیدی که ما بالاخره یک فرماندهان و مدیران سیاسی داریم که شرایط رو نه تنها خوب نمیتونن درک بکنن، بلکه در تصمیم گیری و دوچار هم تعلل هستن و هم که نهایتا بعد از چند ماه تصمیمات اشتباه میگیرن. یعنی هرچی که میره جلوتر به نوعی میشه گفت اثرات این فاصله ایست که داریم طی میکنیم. مدام این صحبت ها داره بیشتر میشه توی رسانه های اسرائیلی و طبیعتا بحث و گفتگوی مردم تو شبکه های اجتماعی اثر میذاره توی خبرگزاری ها و رسانه های رسمی. نکته بعدی اعتراضاتی بود که توی این تقریبا یک هفته گذشته دیدیم نسبت به تصمیم اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران مطرح میشد از درون جامعه اسرائیل. اینکه این تصمیم رو بدترین تصمیم میدونستن که اسرائیل توی همچین مقطعی میتونست بگیره، به خاطر اینکه اولا آزادسازی اسرا رو که یکی از اهداف اصلی حماس بود کاملا از دستور کار دولت اسرائیل خارج کرده و دیگه میتونیم بگیم مثلا نتانیاهو، البته در طول جنگ هم تو دستور کار نتانیاهو نبود، ولی خب دیگه الان کاملا عیان شد که تو دستور کار نتانیاهو نیست. یکی از دلایلی که ما می‌بینیم اعتراضات به تصمیمات نتانیاهو در بحث آزادسازی اسرا این ایام بیشتر شده هم همینه. یعنی ما تظاهرات‌ها رو تقریبا می‌بینیم که هر شب شده و تعداد وسیع‌تر و این دفعه مثل تظاهرات اصلاحات قضایی نیست، در همه جای اسرائیل این تظاهرات‌ها هست، فقط اینجوری نیست در تل آویو یا در اورشلیم باشه، در کل اسرائیل ما اینو داریم می‌بینیم. نکته بعد این که یه هدف دیگه هم نتانیاهو اعلام کرده بود، نابودی حماس، اونم کاملا از دستور کار اسرائیلی خارج شده و در واقع اسرائیل کاملا پذیرفته که آینده غزه دست حماس هستش و حالا باید با اون این بازی رو ادامه بده. بنابراین خب کاملا شرایط عوض شد و حالا تهدیدها بیشتر هم شده. نکته بعد این که اختلافاتی هم در تحلیل ها میبینیم که این اختلاف ها نشون میده که یک فضای گنگ بسیار سنگینی تو جامعه اسرائیل وجود داره.
باید گفت جهان در حالی خود را برای پاسخ ایران به آتش افروزی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق و شهادت مستشاران ایرانی آماده می کند که صهیونیست‌ها در وحشت و نگرانی به سر می برند و کشورهای غربی را برای جلوگیری از پاسخ ایران به رایزنی و تکاپو واداشتند. آنطور که از شواهد و مواضع مقامات عالی رتبه ایرانی برمی آید، ضربه به اسرائیل قطعی شده و درباره سناریوها و نحوه پاسخ جنبندی نهایی صورت گرفته است. نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی از این روز که اقدام تلافی جویانه از منظر حقوقی و عرف بین الملل کاملا دارای مشروعیت قانونی خواهد بود. باید گفت حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نقض قطعی و روشن کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک و همچنین نقض مسلم قواعد کنوانسیون 1973 پیشگیری از مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین دیپلماتیک نیز می باشد که طبق آن کنوانسیون هر گونه حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکونت اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله دیپلمات ها ممنوع است. بلافاصله پس از اقدام ضد حقوقی و مغایر اصول مسلم حقوق بین الملل اسرائیل در حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، اقدامات دیپلماتیک که از سوی مقامات وزارت امور خارجه ایران آغاز شد و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت محکومیت حمله اسرائیل و تصمیم گیری لازم در این باره را خواستار شد و به دنبال آن روسیه جلسه علنی شورای امنیت سازمان ملل را از کشور مال درخواست کرد که ریاست دوره این شورا را در ماه جاری میلادی بر عهده دارد. این نشست روز 14 حمل 1403 برابر با 2 آوریل 2024 برگزار شد و نمایندگان کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه را محکوم کردند و درباره اقدامات این رژیم و آشوب‌های بیشتر در منطقه هشدار دادند. اما سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و نیز متحدان آنها یعنی کره جنوبی و ژاپن این حمله اسرائیل را نه تنها محکوم نکردند بلکه مانع صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت این حمله شدند. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تجاوز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق را محکوم و متعاقباً عاملان آن را محاکمه می‌کرد، شاید ضرورتی برای مجازات این رژیم توسط ایران نمی بود. این در حالی است که طبق ماده 24 منشور شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند. اما این شورا هرگز به وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده خود در مواردی که پای اسرائیل در میان بوده عمل نکرده است و همین امر یکی از عوامل اصلی طولانی شدن بحران فلسطین و خاورمیانه در 8 دهه گذشته بوده است. از آنجا که طبق اصول و قوانین بین المللی حمله به اماکن کنسولی و دیپلماتیک ایران در سوریه علاوه بر تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور حمله به خاک ایران نیز محسوب می شود، لذا ایران طبق اصول و قوانین حقوق بین الملل از جمله اصل مقابله به مثل و یا دفاع مشروع حق تلافی و دفاع از خود را دارد و می خواهد از این حق خود استفاده کند. چنانکه ماده 51 منشور ملل متحد حق استفاده از زور دولت‌ها در دفاع از خود را در صورت وقوع حمله مسلحانه تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد حفظ می‌کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی طالبان از معرفی 3 سفیر جدید حکومت سرپرست افغانستان به کشورهای منطقه خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد گفته است به زودی سفیران حکومت سرپرست افغانستان به کشورهای ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان معرفی می شوند. وی درباره اینکه این سفیران دقیقاً چه زمانی به طور رسمی معرفی می شوند اظهار نظری نکرد. اگرچه طالبان در بسیاری از کشورهای منطقه دیپلمات‌های را به عنوان نماینده خود معرفی کردند، اما پیش از این تنها چین سفیر رسمی طالبان را پذیرفته است. این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتقال خط لوله گاز 95 کیلومتری شبرقان مزار شریف با 60% پیشرفت در حال اجراست. سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان گفته است با تکمیل این خط لوله در هر شبانه روز 1.5 میلیون متر مکعب گاز به مزار شریف انتقال خواهد یافت. همایون افغان افسود برای ساخت این خط لوله 6.9 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده است. با گفته سخنگوی وزارت معادن و نفت طالبان، بیشترین ذخایر گاز افغانستان در منابع یتیم تاق، خواجه گوگردک و جارقدوق ولایت جوزجان قرار دارد که همینک با صورت قانونی در حال استخراج است. پیش از این مسئولان در ریاست افغان گاز وعده داده بودند که ساخت خط لوله گاز شبرقان مزار شریف با جدیت ادامه دارد و پیش از موعد به بهره برداری خواهد رسید. بر اثر جاری شدن سیل، شارهای پروان بامیان برای رفت آمد بسته شده است. رئیس فواید عامه پروان میگوید در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل، شاهراه پروان بامیان در چندین منطقه در ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد برای ترافیک بسته شده است. عزت‌الله عارف افسود نیروهای ریاست فواید عامه پروان در منطقه حضور دارند، اما به علت ادامه بارش شدید باران فعلا بازگشایی سرک امکان پذیر نیست. وی تأکید کرد که با کاهش شدت باران شاهراه بازگشایی خواهد شد. مسئولان انتظامی در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کردند که مهاجمان مسلح ناشناس پس از ربودن 11 نفر در مسیر کویت تفتان آنان را به قتل رساندند. با گزارش امروز ایرنا به نقل از شبکه‌های خبری پاکستان، مهاجمان ناشناس یک سرویس مسافربری را که از شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان عازم منطقه مرزی تفتان در نقطه مشترک مرزی با ایران بود، در منطقه نوشکی متوقف کرده و برخی از سرنشینان آن را ربودند. مسئولان انتظامی ایالت بلوچستان اعلام کردند که تروریست‌ها 9 تن را پس از ربودن آنان به طور بی‌رحمانه‌ای به قتل رساندند. 2 نفر دیگر نیز در یک حادثه مشابه توسط مهاجمان ناشناس کشته شدند. میر سرافراز بوکتی سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان این حادثه را یک اقدام تروریستی وحشتناک خواند و تاکید کرد که تروریست‌ها تحت تعقیب هستند و همه آنان مجازات خواهند شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت قتل 11 نفر را در بلوچستان پاکستان به عهده نگرفته است. در این حال برخی از گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان، لشکر جنگوی و شورشیان تجزیه طلب بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از حملات مشابه به این ایالت را با عهده گرفتند. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت تلاش ایتالیا برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان به ویژه در باره غزه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا دیشب ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در باره غزه به اهمیت امنیت دریانوردی از جمله در دریای سرخ اشاره کرد و گفت از ایتالیا انتظار داریم با استفاده از فرصت ریاست خود بر گروه 7 تلاش کند نسل کشی و جنایت جنگی رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری رود اردن در راستای دستیابی به امنیت فراگیر منطقه را فوراً پایان دهد. امیر عبداللهیان در ادامه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور تاکید کرد و یادآور شد که ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه بوده و برای ثبات و امنیت پایدار منطقه هزینه زیادی را متحمل شده است. آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا هم در این گفتگو با تاکید بر ضرورت توسعه مناسبات دو جانبه و ابراز امیدواری برای گسترش بیش از پیش همکاری ها، خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را خواستار شد. تایانی ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه تاکید کرد که اماکن دیپلماتیک نباید مورد تجاوز قرار گیرند. وزیر امور خارجه ایتالیا در ادامه ضمن اشاره به اهمیت امنیت دریانوردی در دریای سرخ خاطر نشان کرد. ایتالیا با توجه به نقش مثبت ایران در کاهش تنش‌ها خواستار تداوم آن در مسیر برقراری صلح پایدار در منطقه است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در یک مداخله جویی آشکار و در حمایت از رژیم اسرائیل از جمهوری اسلامی ایران خواست که به حمله این رژیم به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پاسخ ندهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی درباره پاسخ ایران به حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بار دیگر با حمایت از این رژیم و در اظهارات مداخله جویانه بر تعهد آمریکا به تامین امنیت اسرائیل و کمک به آن در دفاع از خود تاکید کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پیامش به ایران در رابطه با پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق چیست، گفت این کار را نکنید. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت نمی‌خواهم اطلاعات محرمانه را فاش کنم، اما انتظار من این است که این اتفاق به زودی زود بیفتد. رئیس جمهور آمریکا در تداوم مداخله جویی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ واشنگتن از رژیم اسرائیل که دامنه جنگ کنونی در باریکه غزه را در منطقه گسترش داده است، برای دلگرم شدن رژیم اسرائیل که از قدرت بازدارندگی دفاعی ایران در هراس است، مدعی عدم موفقیت این حمله شد. این اظهار نظر بایدن در حالی است که رژیم اسرائیل به شدت از قدرت بازدارندگی دفاعی ایران در هراس است و با گفته ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال رایزنی با همتایان خود در ترکیه، چین و عربستان است تا اعلام کند این تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست و آنها باید از ایران بخواهند تنش‌ها را تشدید نکند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی هم در جمع خبرنگاران گفت ما همچنین با متحدان اروپایی صحبت کرده ایم تا به ایران بگویند تشدید تنش به نفع این کشور و منطقه نیست. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت بیماری‌های واگیردار از طریق آب در باریکه غزه به دلیل کمبود آب سالم و افزایش دما در حال گسترش است. جیمی مک‌گولدریک، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در نشست خبری گفت دمای هوا در غزه رو به افزایش است و مردم آب کمتری را نسبت به آنچه نیازشان است دریافت می‌کنند و در نتیجه بیماری‌های واگیردار از طریق آب به دلیل کمبود آب سالم و بهداشتی و خرابی سیستم‌های فاضلاب بروز کرده است. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد که پس از بازدید اخیر خود از باریکه غزه سخن می‌گفت افزود ما در ماه‌های آینده باید راهی برای تامین آب بهتر در مناطق پرجمعیت که در حال حاضر مردم در آنجا جمع شده‌اند پیدا کنیم. پیشتر نیز سخنگوی سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده بود که اگر سیستم بهداشتی غزه با سرعت و جریان نیفتد، خطر مرگ بر اثر بیماری برای ساکنان این منطقه بیشتر از بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود. مارگارت هریس، یکی از اعضای سازمان جهانی بهداشت WHO، در آن زمان گفته بود که اگر نتوانیم سیستم بهداشتی غزه را دوباره راه اندازی کنیم، تعداد فلسطینیانی که در این منطقه بر اثر بیماری جان خود را از دست می‌دهند، بیشتر از آمار شهدای خواهد بود که در اثر بمباران‌های رژیم صهیونیستی در جنگ جاری جان خود را از دست می‌دهند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات ما تقدیم حضورتان شد، نشرات نیمروزی البته. در این لحظه دعوت میکنیم با مدت 70 دقیقه زنده با زندگی را شنونده باشید. همانطور که در فهرست برنامه یاد شد، برنامه زنده با زندگی از این به بعد تکرار دارد که بخش تکرار برنامه در این ساعت تقدیم حضورتان میشود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. نام خدا، خدای بهار آفرین. سلام معطر بر رایحه بهاری تقدیمتان. سلامی دلتان خوش 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 بسازه.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، سن وام добрый вечер пацаны. نستروی لقل اشلانش
میروه اسمه بلد تهرات. اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
دو چلن گلت قلش کشلن یقلی.
قربان شما، زنده باشین. تشکری میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، سن وام добрый вечер пацаны.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام به شنونده های شما، باشنده قلعه فتح‌الله شهر کابل.
تشکر که سلام گروه خانواده رادیو دره علیک گفتین. در آغاز یک هفته دیگه، در ابتدای یک قرار دیگه، ما و شماییم و صفای همدلی. آموی لحظه ها در کناره های خود تازگی و نشاط میاره و هلمند تلاشتن در پیچ و تاب روزگار میتازه.
آی دل دارم به دل بر میپروشم، افغانستان شمال می دلاره.
بله بله، باید هم شمال میده و معتدل داشته باشه. جای جای افغانستان عزیز. چرا؟ چون فصل معتدل بهار است. بهار گوارای وجودتان. ای امروز شنبه 25 روز سال 1403 هست. موضوع ما اعتدال و بحث امروز ما تعریف اعتدال. منتظر صدا و پیام‌هایتان هستیم.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
دوستان عزیز، تشکر که در همه ابتدای بحث ما را همراهی میکنین. ما منتظریم که پیام ها و صدای شما را به این شماره ها داشته باشیم. شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0794-71-71-44. سایت ما parsode.ir/dari و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما باشید. @radiodari مشهد. زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
امروز اما دوستان عزیز یک ساعت نیست، 10 دقیقه اضافه شده، 70 دقیقه در کنار شما هستیم. و همین که از طرف بعد از ظهر هم شما دوستان عزیز میتونین شنونده تکرار برنامه زنده باد زندگی باشین. ما را همراهی بفرمایید. همین لحظه ساعت 10:25 به وقت افغانستان است. اول برنامه، اول موضوع برنامه، تشکر کنیم از مریم جان، دوست عزیزمان، که پیامکش بر ما ارسال کرده. گفته سلام، صبح بخیر، موضوعتان خوب است و کوشش میکنیم که در طول هفته پیامک های بیشتری در رابطه با موضوع اعتدال برتان ارسال کنم. تشکر خواهر عزیز. قرار است سر یک گفت دیگر در برنامه باز کنیم. اختلاطی که شبیه یک گفتمان هدفمند است. شما نظر میتین، ما یک عرایزی داریم، صحبت های کارشناسای برنامه را مشنویم، نکاتی را همکاران گزارشگرای ما دارن، تا بخیر در پایان هفته، یعنی در پایان بحث موضوعی که روز چهارشنبه هست، به یک نتیجه خوب برسیم، یک نتیجه خوب بگیریم. خب این هفته عنوان اعتدال بر موضوع هفتگی ما انتخاب شده. بسم الله.
همین تعادل باعث میشه که یک موازنه در زندگی ایجاد شه. مثلا شخصا مهربانی چیز خوبیه، ولی بیش از حد و خطا هه. مثل شعر که حضرت سعدی میگه، نیکی چو ازت بگذرد نادان خیال بد کند. یک اصطلاح هم ما داریم که میگیم نه شور شور نه شیرین شیرین، یعنی خود زندگی هم همین رقمه. باید بین هر دو تا از اینا قرار داشته باشین. چیز بیشتر از این باعث میشه که کنترل زندگی ما رو از دست ما خارج بکنه.
تشکر از این که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان زنده باد زندگی. دوستان عزیز، قبل از که صدای شنونده خوب ما را بشنویم، ما گفتیم که تا روز چهارشنبه با شما همراه هستیم. اجازه دادین که یک دفعه به طور کامل خدمت دوستان عزیز تغییراتی را که در برنامه زنده باد زندگی با وجود آمده بگویم. شما طبق روال روزهای گذشته ساعت 9:15 میتونین شنونده برنامه خودتان باشین، منتها با مدت 70 دقیقه از شنبه تا چهارشنبه. در طول این هفته میتونین شنونده باشین و روز پنج شنبه هم باز با مدت 70 دقیقه گلچین برنامه زنده باد زندگی، آن چه که در طول هفته گفتیم، تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد و البته از طرف بعد از ظهر هم شما شنونده برنامه خودتان به صورت تکرار خواهید. امروز در خدمت شما هستیم با این همکاران. بنده پری موسوی با عنوان گوینده، تهیه کننده وحید جان حسینیان و صدا بردار فواد بهنودی. نویسنده نصیر احمد مجاب و کارشناسان برنامه دکتر حوری بیانی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی و دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. گزارشگران ما شیما وفا و مهین دهقانی و همچنین همکاران خوبم در بخش نمایشی در خدمت شما هستند. در کدام فصل سال قرار داریم؟ بله، در فصل زیبای بهار هستیم. درختی که باید سبز باشه سبز است. شاخه‌ای که شکوفه و گل می‌خواست حالی داره. دل نهرها و رودخانه ها از زلال آب سرشار است. کجای این زمین زیبا، این جغرافیای قشنگ بی برگ و بال است؟ ساکن کدام شهر و روستا و قریه هستین؟ هر جا که هستین دلتان شاد باشه و باید بگیم که نسیم هم نه تند میوزه و نه کند میوزه، که اینا واقعا لذت بخش است. اینا همگی یعنی طبیعت با یک اعتدال رسیده. نه گرمای جانسوز تابستانه داره و نه سرمای استخانسوز زمستانه. اعتدال.
آی جماعت بهار ها، آی بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. آی بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بهار آمد. بیا بیا اینا بهار من
خب این آهنگ هم با صدای احمد زایر تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. اما بشنویم از یک جمع خانواده. کودک به دقت به صحبت‌های کلانترا گوش می‌داد. او شنید که یکی از کلانترا می‌گفت که همیال خوب وقت است که شب و روز برابر است. طفل پیش خود فکر کرد که چطور شب و روز برابر است در حالی که یکی روشن است و یکی دیگه تاریک. کودک اما کنجکاو بود که گپ چی معنی می‌داشته باشه. به همین خاطر مهمانه که رفتن رفت پیش مادرش رو پرسان کرد که شب و روز برابر است چی معنا داره؟ و مادرش توضیح داد برش که در فصل بهار طول روز و طول شب تقریبا مساوی میشه و یک حد وسط پیدا میکنه یا یک اعتدال دیگه. شما از اعتدال چیست؟ هراتی عزیز جواب دادن در گفتگو با شیما وفا. همراه ما باشید.
به نام خدای بخشنده و مهربان، همراهان عزیز، همکاران گرامی، در برنامه زندباد زندگی سلام، صبحتان بخیر، روزتان خوش. انشالله که همه شما سلامت باشین و روزهای عید سعید فطر و خوشی و شادمانی سپری کرده باشین. خداوند را سپاسگزاریم که فرصت عنایت کرد تا از هرات باستان باز هم در خدمت شما سروران گرامی باشیم و صحبت و گفتگوهای را از این دیار خدمت شما تهیه و تقدیم بکنیم. با هم میریم به سطح شهر تا ای که یکی از شهریان این ولایت را در مصاحبه امروز خود پیدا بکنیم و صحبت خود را امرایشان داشته باشیم. با ما همراه باشین. سلام دوست عزیز، صبح شما بخیر. به برنامه زنده باد زندگی و این گفتگوی ما خوش آمدین. میشه خودتان معرفی بکنین؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما. بسیار خوشحال هستم از دیدار شما. مروه هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات.
مروه جان عزیز، عید هست و معمولا در افغانستان تا یکی دو هفته خانم ها مخصوصا عید دارن. عید شما مبارک باشه و از عید قصه بکنین که روزهای عید سعید فطر چطور سپری کردین.
سلامت باشین، عید شما مبارک، تا عبادات شما قبول. امور غن که میفهمیم طبق رسم و رسوم افغانستان عید و همچنان طبق رسوم دین، عید یک مراسم خوشی و شادیه و معمولا حتی اگر غم هم داشته باشیم در این روز سعی میکنیم کنار هم دیگر باشین، با خانه هم دیگر برین، فرهنگ آشتی و مهربانی گسترش بدین و الحمدلله تا فعلا که عید خوب و خوشی بوده، ان شاء الله از این بعدم بهتر بگذره.
سلامت باشین و امیدوار هستیم که برای همه مردم ما این روزها به خیر و خوشی بگذره، در کنار هم خوش و آرام باشن و خداوند قبول بکنه طاعات و عبادات یک ماهی همه مؤمنین و مسلمین ره. ماه میمانی خدا و ماه رمضان بود و به درگاه خودش. مروه عزیز، در برنامه خود در رابطه به اعتدال صحبت میکنیم، ای که شما چی تعریف و چی گفتنی در این باره داریم ما و شنونده های ما میشنویم؟
خیلی موضوع خوبیه. اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه و میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره. ولی چیزی که همیشه این به دو واژه اشتباه میگیرن، عدالت و برابریه. مثلا ما اگر بیاین در یک تعریف درسته که مثلا در واژه های اسلامی ازو داریم، یک مثالی که من برای شما به صورت ساده بودم اینه که میگین مرد مثلا نفقه زن به عدیانه، این عدالتیه که برای در دین تعیین شده. ولی زمانی که مرد و زن باید هر دو در تقسیم کارها سهیم باشن، این برابریه. ما به او عدالت میگیم، به این برابری میگیم. یعنی نمیتونین عدالت و برابری دو واژه مترادف هم دیگر تعریف کنیم. درسته مثلا در واژه‌های روزمره از عدالت و برابری در تعادل از یک چیز کار میگیریم، ولی اینا در تعریف خود خوب بسیار تفاوت دارن. ولی همون معتدل بودن همون چیزی که میانه روی بین افراط و تفریط، یعنی نه به افراط میریم نه به تفریط میریم، بین از هر دو تاثیر انتخاب میکنه.
بسیار قشنگ و تشکر مروه عزیز. خود اعتدال داشتن در زندگی چقدر لازم هست؟
هر چیزی به نظر من همون اگر به عنوان یک انسان بگم و یا به عنوان یک مسلمان بگم که تعریف درست خود دین هست، همه همین تعادل باعث میشه که یک موازنه در زندگی ایجاد شه. مهربانی چیز خوبیه ولی بیش از حد و خطا هست. مثل شعر که حضرت سعدی میگه نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند. اصطلاحی هم ما داریم که میگیم نشور شور نشیرین شیرین، یعنی خود زندگی هم همین رقمه. باید بین هر دو تا از اینا قرار داشته باشین. چیز بیشتر از این باعث میشه که کنترل زندگی ما را از دست ما خارج بکنه در هر اموری، در روابط اجتماعی، در روابط کاری، در حتی در همون آشپزی که ما میگیم اگر داخل امو هوا وقت برنج صاف کردن هوا زیاد بریزیم برنج شعله میشه، ولی اگر تعادل رعایت بکنیم نه کم بکنیم نه زیاد برابری میشه.
دوستان عزیز، تا اینجای گفتگو که با ما در هرات هستین و ما را دنبال کردین یک دنیا تشکر. میان برنامه داریم، صحبت های همکاران عزیز را در برنامه میشنویم. در ادامه صحبت باز هم با ما در هرات باشین.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی نمشتوین از رادیو دری با مدت 70 دقیقه تقدیم شما میشه. ساعت هم همین لحظه 9:40 دقیقه به وقت ایران و 10:41 دقیقه شد به وقت افغانستان. و البته نگفته نمونه دوستان عزیز که برنامه خودتان زنده باد زندگی رو از طرف بعد از ظهر هم با مدت 70 دقیقه میتونین شنونده باشین. پخشش در ساعت 1:10 به وقت ایران و 2:10 به وقت افغانستان است. و از همین جه یک سلامی هم داشته باشیم به شنونده های عصرانه ما. عزیز، امروز شنبه 25 ماه حمل، روز بزرگداشت عطار هم هست. این روز گرامی می‌داریم. و کجای این زمین زیبا، این جغرافیای قشنگ هستین؟ ساکن کدام شهر و روستا و قریه؟ هر جایی که هستین، ما و همکاران ما بهترین ها را برتان آرزو داریم.
خوب هستی لیلا جان؟
سلام و صبح خیر میگم خدمت همه شما دوستانی که در برنامه زنده باد زندگی با ما همراه هستین. روز خوب و اوقات خوب را برای همه شما آرزو میکنم. خوش باشین و
امیدوار هستم که خوب باشین.
کنار شما هستیم از شنبه تا چهارشنبه و از اعتدال صحبت میکنیم. کل اعضای خانواده تعجب کرده بودن که بچیش نجیب چطور همراه شعیب رفیق شفیق جنگ زده نکرده. تو که پدر خانواده به نکته خوبی اشاره کرد و گفت من چند دفعه به نجیب گفتم که بچه همراه رفیقای نیوقا شیرین گلوسوز باش و نیوقا تلخ جانسوز، کوشش کن که میانه و با اعتدال باشی تا بتانی رفاقت خوبی داشته باشی. و واقعا هم همه قسم است، حتی در دوستی ها وقتی از حد اعتدال بگذاریم ممکن است که با مشکل بخوریم. شما یادتون میه یا آخرین باری که عصبانی شدین چی وقت بوده؟ از آخرین باری که مدارا کردین و با میانه روی از یک مشکل عبور کردین چطور؟ جواب شما چیست؟ باز هم از شیما وفا میشنویم.
سلامت باشیم، دوباره در خدمت شما شنونده های همراه هستیم. ادامه صحبت و موضوع اعتدال هست با مروه جان عزیز، همصحبت ما در این گفتگو در ولایت هرات. مروه عزیز، همه ما و شما باید خلق و خوی خود در نخست بشناسیم و میشناسیم و امون یک فرموده یا گفته است که میگه تا خدا نشناسی خدای خدا نمیشناسی. این یک واقعیت است. اگر از خود شما بانو بپرسیم که آدم معتدلی هستین چی میگین؟
من سعی میکنم تعادل رعایت بکنم، ولی خب بعضی وقتا شرایط ایجاد میشه که آدم مجبور میشه یا به طرف افراد بره یا به طرف تفرید بره و هر دو تا باعث میشه که انسان همو حاصل شیره زندگی خود از دست بده. ولی خب نهایت سعی خود خور میکنم که تعادل رعایت بکنم، چه در امور خانه باشه، چه در بیرون باشه، چه در درس باشه، چه در تحصیل باشه. مثلا در قسمت درس خواندن چیزی که برای ما امروز مثلا هم امیدیه، هم مشکلیه، هم فکریه. درس خواندن زیاد باعث میشه که ما کنترل اعصاب خود از دست بدیم، کمتر خواندن باعث میشه که کمتر بدانیم. ولی وقت تعادل رعایت بکنیم هم میفهمین هم به زندگی خود خوب پیش میرین.
دوست عزیز، میخیم از شما بشنویم که آخرین باری که با دیگران مدارا کردین یا عمومیان روی یا تعادل را رعایت کردین چه وقت بوده، کجا بوده، بیاد دارین؟
موضوع تعادل موضوعی که اگر همه ما قرار می بودون مرحات بکنیم قطعا زندگی گل گلزار می داشتیم. ولی خب همه چیز گاهی نمیشه، گاهی کنترل و شیره زندگی از دست ما خارج میشه و خصوص خشمگین بودن و یا مشکل اساسی که پیدا میشه خیلی سخته که ما تعادل رعایت بکنین. یعنی مثلا اگر فکر کنین یک موضوع یکی از شناسا ما باشه و یک طرف یک بیگانه باشه، ما قطعا فکر ما اول میره طرف از او که او بیگانه. اگر مثلا موضوع جنگ جدال باشه میگین نه نمیشه که میانه روی کنم، باش که من طرف از بگیرم که این ناراحت نشه و این باعث میشه که ما تعادل فراموش کنن. من خودم سعی کردم همیشه تعادل رعایت کنم و یا بعضی موضوعاتی که میفهمیدم که از کنترل خارجه میرفتم فقط به عنوان یک بیننده میشیشتم، چون میفهمیدم که این موضوعات باعث میشه که خود مرام درگیری بکنه و طرفینم از من ناراحت بشم. اون موضوعات سعی میکردم که به یک گوشه بشینم و در کل در امور روزمره هم همین کارا میکنم. سعی میکنم از میانه روی استفاده کنم، نمیتونم بگم که همیشه این کارا کردم، ولی خب حداقل تلاش کردنم نیم از انجام یک کار و همور کوشش میکنم. دقیق که خیلی یادم نمیاد چی وقت دقیقا من میانه روی استفاده کرده باشم، چون این خصلتی بوده که سعی کردم انجام او رو انجام بدم. اما خب در امور روزمره هم استفاده میکنم.
اگر این مسئله را در خود سعی کنیم که داشته باشیم، یعنی آدم میانه روی باشیم، تعادل را از دست ندیم، اگر استفاده کرده باشیم فکر میکنیم چی تاثیر روی شما گذاشته، نتیجه و برداشت شما چی بوده؟
اولین چیزی که ما بعد از یک کار نیک انجام بدیم، خود میانه روی میتونین یک خصلت نیک و پسندیده بگین. احساسی که وجدان ما داره، آرامش درونیه که داریم، یعنی بعد از او آرامش خود ما میتونین تصامیم درسته بگیرین. اولین چیزی که انسان باید با خود خوب به سر درونی برسه و میانه روی بکنه در خودیانه، یعنی به خود خوب وقت میفهمین که گویندهای منفی به ذهن انسان میایه، بعد اونجی از تعادل و میانه روی استفاده بکنین. من احساس خوبی بعد از میانه روی داشتم، چه در موضوع خودم بوده چه در موضوع بیرون با دوستا و شناسایی نبوده.
تشکر میکنیم از همکارمان خانم شیما وفا از شهر هرات. یک بخش دیگه از گفتگوی شما باقی مانده که انشالله در فواصل مختلف برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. یک پیامک داریم از طرف دوست عزیزمان منیژه جان از مزار شریف که فعلا مهاجر و ساکن شهر مشهد هستند. گفتن تشکر از برنامه خوبتان زنده باد زندگی. به نظر من اعتدال خوب است و بهترین فصل معتدل هم همین فصل بهار است. آفتاب به اندازه و باران هم به اندازه. امیدوارم که زندگیتان مثل بهار باشه. تشکر از خواهر عزیزمان. در پایان هم یک آهنگ از ما درخواست کردن که برای چشم تقدیمشان میکنیم.
می نوشتم از تو باران با
یک آهنگ هم تقدیم شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. اجازه بدین یک پیامک بخونم از طرف برادرمون سینا از هرات. سلام دادن و یک شعر هم برای ما ارسال کردن که حالا هوایش بهاری است، که خب بهار هم فصل اعتدال است، فصل معتدل است. گفتن که جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد. شمال صبحدم مشکین نفس گشت، سبای گرم رو عنبرفشان شد. تو گویی آب خضر و آب کوثر، زهر سوی چمن جویی روان شد. چو گل در مهد آمد بلبل مست و پیش مهد گل نعره زنان شد. من که دیگه هم بخونیم حیف است. مؤمن جان از کابل تشکر کردن از برنامه و تبریکی گفتن. عید سعید فطر. جاهد اکبری هم از مزار شریف تبریک گفتن عید و آرزوی سالی توام با سلامتی و نشاط داشتن برای ما. تشکر از این دوسته عزیزم.
عید سعید فطر را به همه شنوندگان شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشالله این عید سرمنشه خیر و برکت و صلاح و رستگاری در طول زندگیشان باشند و ایام را همیشه با خوبی و سلامتی سپری کنند.
دوستان عزیز، اجازه بدید کمی هم در رابطه با موضوع برنامه با شما صحبت کنیم که اعتدال در تربیت فرزندان است. بارها اتفاق افتاده که فرزندان از والدین خود شکایت داشتن که بین ما فرق می‌گذارین و تبعیض قائل میشین. اگرچه واقعا والدین چنین نیتی ندارن، اما برداشت فرزندان یک قسمی است که مثلا شما به عنوان پدر یا مادر فرق می‌گذارین. در مواردی هم بوده که محبت افراطی عامل ضد تربیتی شده. فرزندانی که مورد محبت افراطی قرار می گیرن معمولا افرادی هستن که ضعیف و نفس می شن، وابسته می شن، اعتماد به نفس ندارن، سطح توقعشان خیلی بالا میره، زود رنج و عصبانی می شن و همیشه انتظار محبت دارن. بنابراین توجه داشته